که این سه امتیاز رو به دست بیاریم، ولی متاسفانه اتفاق نیفتاد.
تارتار سرمربی تیم نفت مسجد سلیمان:
بازی خوبی رو ما ندیدیم از تیممون، واقعا فکر می‌کنم باید خوشحال باشیم که این بازی رو مساوی کردیم. پدیده از ما بهتر بود، ولی موقعیت گلی هر دو تا تیم نداشتن. دو تا گل هم به نظر من یه مقدار اتفاقی و شانسی بود که رقم.
در دیگر بازی روز اول دو تیم پارس جنوبی جم و نساجی مازندران به تساوی 2-2 رسیدند. کمالبند سرمربی پارس جنوبی:
تنها مزیتی که بازی امروز داشت اینه که دو بار ما تونستیم بازی باخته رو تبدیل به تساوی بکنیم. ان شاءالله سعی می‌کنیم تو بازی آینده اشکالات تیم رو برطرف کنیم.
مهاجری سرمربی نساجی:
می‌دونیم که امروز ضربات ایستگاهی خطرناک بود، قبلا هم که زده بود رو پنالتی ضربات ایستگاهی بود که متأسفانه یه لحظه غفلت دو امتیاز حساس دست دادیم.
بعد در آخرین بازی روز اول در جدل کروات‌های لیگ، تیم اسکوچیچ با 1 گل مقابل تیم گلگهر به پیروزی رسید. اسکوچیچ سرمربی نفت آبادان:
بازیکنان من با اعتماد به نفس که به دست آوردن یا داشتم تونستن که توپ بچرخونن و کنترل بازی رو هیچ وقت ما در واقع به برای دفاع کردن نمیم، این یه در واقع اون بخش جایزه و ویژه کار ما بود.
وینگو بگوویچ سرمربی گلگهر:
متاسفانه امروز تیم خوشانس زمین ما نبودیم.
و اما در بازی‌های روز دوم دو تیم فولاد و پیکان مقابل همدیگر قرار گرفتند که این بازی با نتیجه 0-0 به اتمام رسید. فرکی سرمربی پیکان:
ابتدا دنبال این بودیم که دست کور از اینجا خارج بشیم، یکی امتیازم برای ما تو خونه حریف با توجه به شرایطی و حال گرما و خود تیم فولاد برای ما رضایت بخش بود، البته نگاهی هم به پیروزی داشتیم.
در پرگلترین بازی این هفته تیم ماشینسازی توانست با نتیجه 4-2 از سد شاهین شهرداری بوشهر بگذرد. عبدالله ویسی سرمربی شاهین شهرداری بوشهر:
واقعا شایسته برد بودیم. ما توی نیم ساعت اول نباید با پنالتی گل به گل میرسیدیم. حالا پنالتی ها جای خود، ولی اعتقاد دارم که 4-5 تا موقعیت داشتیم که ما باید از اونها به نحو احسن استفاده میکردیم.
رسول خطیبی سرمربی ماشین سازی:
یه بازی خوب برای ماشین سازی بوده، بازی بسیار بد برای ما. من تیم تا حالا اینجوری ندیدم، این همه شاید داغون، هیچ اعتباری به تیم نیست.
و اما در یکی از پربرخوردترین رقابت‌های هفته استقلال تهران و ذوب‌آهن به مسافه هم رفتند که در این بازی استقلالی‌ها باز هم در دقایق پایانی گل خوردند. استقلالی‌ها به عملکرد داور معترض بودند و اذعان داشتند که این چندمین بار است که از ناحیه داور ضربه می‌خورند. فتحی مدیر عامل استقلال:
ما چندمین بازیه که داریم چوب داوری نمی‌خوریم. من به همه هواداری عزیز و همه هواداری استقلال حق میدم، واقعا دوست حقا میان سرما گرما تیمشون تشویق کنم، تیم نتیجه نمیگیره. چرا نتیجه نمیگیره؟
استراماچونی سرمربی استقلال:
ما 3 گل بعد از دقیقه 93 تا الان خوردیم.
منصوریان سرمربی ذوب‌آهن:
از عملکرد فنی بچه‌هام لذت بردم امروز و کیف کردم از شرایط فوتبالی که ایجاد کردن. ما نزدیک به 15-16 تا کورنر زدیم تا بتونیم 2 گل بزنیم.
در پایان بازی‌های هفته 5 لیگ برتر تیم‌های سپاهان، تراکتور، شهر خودرو، پرسپولیس و نساجی مازندران 5 تیم اول جدول رو تشکیل میدن و تیم‌های نفت مسجد سلیمان، ذوب‌آهن، استقلال، گلگهر سیرجان و شاهین شهرداری بوشهر 5 تیم انتهای جدول رو تشکیل میدن.
بیست و 33 دقیقه است. همراه برنامه زنده وقت اضافه از رادیو ایران هستید، برنامه فوتبالی این شبکه که در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. بخشی آماده شده بود در مورد بازی‌های هفته 5 رقابت‌های فوتبال باشگاه برتر ایران. بازی هفته 6 هم این هفته انجام میشه و سپس تیم ملی فوتبال ایران خودش آماده می‌کنه برای 2 بازی برابر تیم‌های کامبوج و بحرین و مسابقاتی که 2 هفته تعطیله. اما عرض بکنم خدمتتون که یکی از بحث‌های همیشه داغ فوتبال ایران بحث داوری‌ها در رقابت‌های دسته برتر فوتبال باشگاه کشور هست. با توجه به اینکه مسابقات هفته به هفته حساس‌تر میشه، الان تیم‌های مدعی در بالای جدول تعدادشون زیاده، در انتهای جدول خب خیلی از تیم‌ها تلاش می‌کنن که از جمع فانوس به دست‌ها رهایی پیدا بکنن. مسابقات خیلی از حیث داوری و قضاوت مردان سیاه‌پوش در مستطیل سبز اهمیت داره و شاید یک سوت اشتباه سهوی باعث این بشه که جنجال بسیار زیادی به وجود بیاد در بازی‌ها. آقای فادی، ما یک میهمان داریم در این بخش، آقای حیدر سلیمانی از کارشناسان داوری روی خط ارتباطی برنامه ماست. آقای سلیمانی سلام و شب بخیر.
عرض ادب و سلام دارم خدمت شما جناب آقای معتمدی و همچنین آقای فادی و همه شنوندگان محترم، در خدمت شما هست.
آقای سلیمانی، من خدمت شما سلام عرض میکنم.
عرض ادب عرض کردم خدمت شما جناب آقای فادی، در خدمت شما هستیم. چخوام
آقای سلیمانی عزیز، فصل گذشته اشتباهات داوری که سر به فلک میزد، در فصل جدید تو این 5 هفته که ماشاءالله نگاه میکنید هر بازی برای تیمای بزرگ و کوچیک نبره، همه یه اشتباه تاثیرگذار هست حداقل میانگین میخوایم بگیریم که سرنوشته امتیازها رو رقم میزنه، مثلا 3 امتیاز میکنه 1 امتیاز، 1 امتیاز میکنه 3 امتیاز. خدمت شما از پنالتی بعد میگرفتن نمیگیرن، مثل مواردی که دیروز حالا دیدیم در تهران، در اصفهان، در آبادان، در تبریز، هر جا که نگاه میکنید قرار بود که اوضاع بهتر شه با کلاس‌های پیشفصل، با مواردی که حالا رئیس کمیته داوران عوض شد، ولی میبینیم که همچنان همین موارد هست. حالا ما لزوم VAR رو میخوایم ادامه صحبت کنیم، ولی خیلی این اشتباهات الان در گرفتن آفساید، آفسایدی که دیروز در اصفهان بود خیلی عجیب و غریب بود، 2 تا روایت 3 تا روایت اومد گفتن اون بازیکن اومده تأثیر گذاشته نداشته. نمیخوام صحبت کنم در این باره که بود یا نبود، چون یه عده میگن بوده یه عده میگن نبوده، پنالتی پرسپولیس میگن یه عده بوده نبوده، من پنالتی تراکتور میگن بوده نبوده، همون اصفهان هم همینطور. ولی ما میگیم این ضعف این ماجرا کجاست؟ دنیا فکر کرده برای حل این ضعف VAR بیاد. ما اگر تیم هامون 20 میلیون 30 میلیون هوادار دارن بعضی هاشون و براشون مهم دغدغه هستن، این اشتباه میتونه رو اعصاب و روان تماشاگران داخل زمین و مردمی که بیرون ورزش تو تلویزیون دارن میبینن تأثیر میذاره. خب ما بیایم برای اینکه این اشتباه اتفاق نیفته VAR رو بیاریم، چرا نمیاریم؟
عرض کنم خدمت شما، چون شما یه گریزی زدیم فصل قبل هم ما یه امتحانی کردیم با داورهای پشت دروازه، این به اصطلاح داورهای پشت دروازه شاید بگم چند فصل قبل ایتالیا امتحان کرد نتیجه نگرفت و برخی از کشورهای اروپایی
اول تو مسابقات یوفا پیاده شد، همین لیگ قهرمانان و لیگ اروپا،
برخی از کشورهای اروپایی هم امتحان کردن چون نتیجه نگرفتن اومدن سمت VAR که توی یوفا مخصوصا میشل پلاتینی و دوره ایشون و همچنین دوره آقای سپ بلاتر مخالفت زیادی داشت. اما امسال این که فرمودید پیش فصل برگزار شده، ما توی آموزش داورا چون غیر حرفه‌ای هستیم هیچ وقت نمیتونیم توقع داشته باشیم داورهای ما بیان یه کار استثنایی انجام بدن، گرچه من اعتقاد دارم این گروه داورها گروه استثنایی هستن، باید با زیرکی خاصی قضاوت کنن، ولی تا به حال ما نتیجه نگرفتیم. کشورهای دیگه میان برای داورهای آموزش خاصی برگزار میکنن، مثلا داورهای بین المللیشونو در یک تبادل و تعامل تجربه‌ای به کشورهای پیشرفته اعزام میکنن، مثلا ژاپن اعزام میکنه به کشور انگلیس و لیگ برتر یا لیگ دست اولشون سوت میزنن اونجا کمک میکنن، استرالیا همین کار میکنه، حتی قطر هم الان برای دانمارک به اصطلاح تعامل تجربه داره انجام میده. یعنی اینها این کارا رو میکنن و داورهاشون رو به شکل حرفه‌ای پرورش میدن. ما نمیتونیم همین کلاس های پیش فصل رو به زور و شاید بگم یه جوری با اجبار داریم برگزار میکنیم به دلیل کمبود منابع مالیش. اما اینکه چرا VAR تو ایران نمیاد، خب این قطعا جز نیازهای ماست. من شاید بگم آقای فادی، آقای معتمدی هاشمی، من پایان نامم در مورد همین نوآوری در داوری فوتبال بوده، یعنی من سال 1390 به فدراسیون فوتبال پیشنهاد دادم، اون زمانی که جام جهانی آفریقای جنوبی برگزار میشد، من پیشنهاد دادم آقا بیایید این کار رو از الان پیگیری بکنیم. یعنی اون زمان میشد این کار کرد. الان شرکت هوک آی، من شاید بگم دو فصل قبل آقای فتایی به من گفت شما یه مکاتبه ای بکن با شرکت هوک آی که ارتباط داری، ببینیم میتونیم این وی ای آر و تکنولوژی رو بیاریم ایران. شرکت وی ای آر توی ایمیلی که برای بنده فرستاد قبول نکرد. دلیلش هم این بود که من توی آسیا به امارات یه نمایندگی دادم، شما برید از ایشون بگیرید، یا به استرالیا دادم، شما برید از ایشون بگیرید.
یه کارایی هم شده بود که آقای تاج میخواست از طریق کره جنوبی این فناوری رو وارد بکنه.
بله، به خاطر اینکه الان ما با شرکت هوکای و شرکت‌های این شکلی که توی آلمان هستن توی مسئله تحریم هم به سر می‌بریم، اونها تو مسئله والیبال دیدید که ما نتونستیم بیاریم.
چشم شاهین بهش، چشم عقاب.
بله بله، چشم عقاب، هم هوکای میشه چشم
شاهین عقاب، نمی‌دونم.
بله، خود شرکتش مدیر عاملش آقای مارک هافکینز هست قبول نکرد. یعنی الان ما نیاز داریم به این که حالا شده حتی دسته دوم بریم، یعنی خریداری بکنیم از کره جنوبی که اقدام کرده بودن.
یعنی چی دسته دوم؟ یعنی آکمن داره اینجا؟
نه نه، یعنی این که ما دسته اول نمایندگی اول نباشیم، نمایندگی دوم سوم باشیم، درجه سوم چهارم حتی شده باشیم بگیریم. یعنی که اگه این کارو بکنیم باز هم به نفع ماست، چون همین بازی‌های اخیری که پیش اومد، من چندین صحنه، حالا چون من موردی نمیخوام مثال بزنم، چندین صحنه پیش اومد که اگر وی ای آر در داخل ایران حضور می‌داشت، این صحنه‌ها به قول آقای فادی حق و حقدار می‌رسید.
حالا مثلا ما به قول شما نمی‌خوایم مثال بیاریم، من الان دیشب بازی استقلال و ذوب‌آهن، یا حالا بازی پرسپولیس سپاهان، یا حتی بازی دیگه، یه آفسایدی که اول همه کارشناسا گفتن مثلا آفساید بوده، بعد یه آقای نوید مظفری ساعت یک شب نگاه میکنه میبینه ای اون فلان بازیکن که تو آفساید بوده، اون برگشته یه تقه زده به توپ، یعنی تأثیری گذاشته و اون توپ آفساید میشه. میدونی چی میگه؟ یعنی آدم بازی پرسپولیس مثلا ترابی به این وضعیت دچار شد، یا یه سری گفتن پنالتی، یه سری گفتن نیست. اینها وی ای آر میخواد دیگه.
دقیقا، شما این خطای چشم انسانی همیشه بوده و هست، چون یک کمک داور، من میخوام به شما اینو تجسم بکنید با شنوندگان محترم، یک کمک داور در آن واحد، در آن واحد باید روی 5 تا مسئله تمرکز بکنه تا ببینه مثلا مسئله آفساید هست یا نه. توپ، زمانی که ارسال میشه، 2 تا از مدافعین و جاگیری خودش، یعنی همه اینها تمرکز میخواد. و اون کمک داوری که حالا شما مثال زدید برای بازی ذوب‌آهن، به نظر من کار خیلی عالی کرد.
بله.
به نظر من شاهکار بود که اون تمرکز رو داشت. حالا من کاری ندارم اون وسط بین مدافعین چه اتفاقی افتاد، ولی چون این تمرکز خاصه، ممکنه بعضی وقتا انسان‌ها تمرکز نداشته باشن.
بله.
و داوری ما هم چون غیر حرفه‌ایه و آموزش‌های خوب نمی‌بینن و اینها درگیر مسائل دیگه‌ای هم هستن، بله، طبیعتاً اشتباهاتشون به نسبت به کشورهای دیگه خیلی بیشتره. اگر داوری ما حرفه‌ای
بود، خب این ممکنه که باعث حاشیه‌های بیشتر در ادامه مسابقات بشه.
شما شک نکنید، ما زمان الان اول فصله، یه خورده تیم ها به اصطلاح در اول فصل یه سری امتیازات از دست دادن، ممکنه زیاد فشار نیارم به تیم داوری، به فدراسیون فوتبال سازمان لیگ، ولی وقتی امتیازات تنگ و تنگ بشه و وسط های فصل برسیم که حتی یک امتیاز برای تیم ها مهمه، اون وقت فاجعه آمیز خواهد بود این مسئله. و کمیته داوران از همین الان باید برای روزهایی فکر بکنه که 4 تا 5 تا تیم از بالا نزدیک هم و 4 تا 5 تا تیم هم از پایین برای سقوط دارن دست و پنجه نرم
می‌کنن. الان آیه سلیمانی، چند تا کشور از سطح اول آسیا وی ای آر دارن؟ شما خبر دارید؟
ببینید، من اطلاع دقیقی ندارم، ولی امارات اولین کشوری بود که
قطر فکر کنم،
بله، اقدام کرده استرالیا. بود قطر هم چون جام جهانی آینده قطر.
کره ژاپن چی؟
اونها هنوز به اصطلاح نصب نکردن، یعنی ژاپن چرا داره؟ ژاپن داره، ولی کره نه.
بله. خیلی ممنون، تشکر از شما هیدر سلیمانی که در این گفتگو شرکت کردید. آی فادی اگه جنبندی در این خصوص هست بفهمید.
جنبندی که باید بگیم وی ای آر از نون شب برای فوتبال واجب تر، این جنبندی از این جمله.
البته خب فقط فناوری سخت افزاریش نیست، یعنی باید دوره‌هایی برای داوران برگزار بشه و این آموزش نیروی انسانی هم باید وجود داشته باشه در کنارش.
تکرار صحنه ها در وی ای آر و این منجر به تشخیص آفساید اینها، ببینید دو تا نگاه اصلا من کوتاه میگم وقتم نداریم. آقای سپ بلاتر مخالف بود با این، گفت که هیجان فوتبال رو میگیره. فصل پیش فکر کنم پپ گواردیولا در من سیتی یکی گلاشون دقیقه 91 2 بود که لیگ قهرمانان اول داور قبول کرد، همه شادی کردن،
بعد تاتنهام بود،
با تاتنهام بله خیلی فضای بگه همه انتقاد کردن، ولی خب عدالت رو رعایت میکنه دیگه.
بله تو این مسابقه چلسی و لیورپول ابتدای هفته هم یه گل تیم چلسی رو کمک داوری ویدیویی اعلام کرد که صحیح نبوده. بریم اتاق فرمان. شما شنوندگان محترم همراه برنامه زنده وقت اضافه از رادیو ایران هستید. برنامه فوتبالی که روزهای جمعه تقدیمتون میشه، حد فاصله ساعت 20 تا 21. استقلال 74 ساله شد، باشگاهی پرطرفدار که در ابتدا با نام دوچرخ سواران کار خودش رو آغاز کرد 74 ساله شد. بخشی آماده است که به همین اتفاق اختصاص داره. بشنوید.
چهار مهر ماه سال 1324 تو خیابون فردوسی تهران توسط چند تا جوان تیم فوتبالی تشکیل شد به نام دوچرخ سواران. با تصمیم این جوانا که در رأس اونا زنده یاد علی دانه‌ای فرد قرار داشت، پیراهن و پرچم آبی رنگ به عنوان نماد اصلی این باشگاه انتخاب شد و این تیم تلاشش رو برای عرض اندام بین باشگاه‌هایی مثل شاهین، سرباز و دارایی آغاز کرد. در سال 1328 پرویز خسروانی امتیاز تیم دوچرخ سواران رو به نام خودش به ثبت رسوند و در اول اسفند ماه اون سال تیم دوچرخ سواران نام خودش رو به تاج تغییر داد. در ادامه پس از 29 سال در سال 1357 پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، پس از مشورت تعدادی از بازیکنان قدیمی این تیم، نام این تیم تغییر پیدا کرد و نام ماندگار استقلال برای این تیم انتخاب شد. باشگاه استقلال ایران پر افتخارترین تیم ایران در آسیا است. این تیم دو بار موفق به کسب جام قهرمانی باشگاه‌های آسیا در سال‌های 1970 و 1990 91 شده.
من خیلی شجاعم واقعا قلبت کردم، مردم اصلا انتظاری هم فکری رو نداشتیم. در حال وظیفه ما بود، کاری که من نکردم هر چی بود بچه‌ها بودن زحمت زدن. چیزی که باید می‌رفتیم و می‌گرفتیم یا اون میراث تقدیم مردم کردیم.
و همچنین در ایران با کسب 7 عمران قهرمانی در جام حذفی رکورددار این جام به حساب میاد.
حالا دیگه باید شمارش کنیم، 6 5 4 3 2 و 1 و اهدای جام قهرمانی برای تیم فوتبال استقلال تهران، قهرمان مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور، آزادسازی خرمشهر قهرمان.
و همچنین تیم استقلال تا کنون 3 بار قهرمان لیگ برتر ایران، جام خلیج فارس شده. استقلال
از جمله اسطوره‌های این تیم می توان به بزرگانی همچون زنده یاد ناصر حجازی، منصور پور حیدری، غلام حسین مظلومی، علی جباری، علی دانایی فرد، آندرانیک اسکندریان، اکبر کارگرجم و این اواخر علیرضا منصوریان و فرهاد مجیدی اشاره کرد. اسطوره‌ها و بزرگانی که وجود هر کدومشون گوشه‌ای از تاریخ باشگاه بزرگ و با عظمت استقلال ایران رو تشکیل میده و نام استقلاله که به این اسطوره‌ها اعتبار و بزرگی بخشیده.
آبی چرش دریاها هم لهجه بارونم، رنگ زمین نمیشم از جنس آسمونم، آبی رو خواب میبینم، آبی رو فکر میکنم، با واژه های آبی از زندگی میخونم، با آدمای آبی دنیا قشنگتر میشه، رنگای دیگه پیشش کمره میشن همیشه.
خب این روز رو 4 مهر رو به همه علاقمندان باشگاه استقلال، خانواده بزرگ استقلال تبریک عرض می‌کنیم و البته در برنامه وقت اضافه سعی می‌کنیم که به فراخور تولد باشگاه‌های فوتبال ایران، چه باشگاهی که الان در حیات هستن و چه باشگاهی که متاسفانه از گردونه رقابت خارج شدن، حتما اشاره بکنیم به باشگاه‌ها، نامشون، افتخاراتشون و در واقع بازیکن‌های مطرح در
سال. این تاریخ که حالا دوستان زحمت کشیدن و به بخشی تولید کردن درباره‌اش، حالا یه تاریخ دیگه هم هست میگم برای تولد باشگاه استقلال.
چه تاریخی؟
یه تاریخ دیگه از ظاهرا از این هم کم قدمتش بیشتر حالا از این. حالا ببینیم اون چیزی که حالا رسمی هست همین 4 مهره، ولی ظاهرا یه تاریخ دیگه هم هست، مثل اینکه قراره تو یکی دو روز آینده خود اینا اعلام بکنن که ماجرا چیه. ظاهرا یه تاریخ دیگه ای هست. ببینید اینکه ثبت شده 4 مهره و همه هم تبریک گفتیم حالا در برنامه بعدی به فراخور تاریخ باشگاه دیگر رو هم تولدشون رو بخش تولید خواهیم کرد براشون و بریم سراغ
جام حذفی فوتبال باشگاه کشور قرار برگزار بشه. بفرمایید شما.
حالا استقلال و پرسپولیس خب در تبریز و کرج باید به مسافه حریفان برن. استقلال در کرج دوشنبه میهمان گل ریحان هست و پرسپولیس هم
همون تیم اکسین سابق.
بله و پرسپولیس هم میهمان ماشین‌سازی در تبریز خواهد بود. این بازی دوشنبه برگزار میشه فکر کنم و بعدش هم که لیگ هفته ششم که بعدش که تیم تعطیل میشه به خاطر اردوی تیم ملی و دوتا بازی با حریفان آسیایی
کامبوج
و بحرین، که حالا بازی کامبوج که مطمئن زنگ تفریح خواهد بود، بازی بحرین ممکنه یکم کار سخت شد. البته خب ما دیگه گذشتیم اونجا که بحرین دیگه برامون بخواد اون ماجرای کشک بادمجون و صعود نکردن به جام جهانی، حالا ماجرای کشک بادمجان این بود که اون موقع یادتون باشه تیم ملی باخت به بحرین در بازی آخر مقدمات 2002 کره ژاپن و آقای بلاژوویچ چیرو که لقبش چیرو بود گفتن که شب بازی مثلا بازیکن‌ها حواس کشک بادمجون کردن و از سفارت ایران کشک بادمجون آوردن و بازیکنان میل کردن و صبح روز بعد سنگین بودن. البته این روایت عجیبی بود، ظاهرا این ماجرای دیگه ای بود که حالا رئیس اون موقع فدراسیون هم دیگه گفتگوش گفت که شب بازی ایران بحرین بازیکنها بی خواب و کم خواب بودن.
بله و البته ما تیممون هم در اون مقطع خیلی زود رفته بود به بحرین با توجه به اتفاقاتی که افتاد تو مسابقه بحرین و تایلند و آتش‌سوزی در ورزشگاه، خلاصه خیلی مسائل پیش اومد. درباره سردار آزمونم صحبت بکنیم آقای فادی که
زننده اولین گل لیگ قهرمانان اروپا در فصل جدید
زنیت سن پترزبورگ بازی میکنه. فوق‌العاده بوده سردار، به ویژه از زمانی که به تیم زنیت رفته. در 47 بازی ملی برای کشورمون 29 گل به ثمر رسونده و در بازی‌های پیش روی تیم ملی وارد باشگاه سیتایی‌ها خواهد شد در زمینه گلزنی، اگر انشالله بتونه که به این مهم برسه. افتخاری که علی دایی، کریم باقری، جواد نکونا و علی کریمی قبل از اون به اون رسیدند.
بله این نگرانی هم خب هواداران فوتبال، حالا اسم آقای دایی مطرح شد، این که کریستیانو داره میرسه به رکورد علی دایی 93-94 زده.
بله
109 گل علی دایی هم هست فعلا. حالا فعلا که خوشبختانه نشکسته، ولی اگر هم بشکنه به قول خود آقای علی دایی، مهاجم دوست داشتنی تاریخ فوتبال ایران، کسی که واقعا جاش خالی هست در لیگ برتر به عنوان مربی،
بله این است که رکورد گل مثل این که مونده تا،
بله رکورد برای شکستنه، همونطور که امروز رکورد آقای رضازاده رو تالاخاتزه شکست، رکورد آقای دایی هم بالاخره یک روزی میشکنه، رکورد برای شکستن این جمله بسیار جمله قشنگی.
ولی به هر حال حضور ایشون در فوتبال ایران هیچ وقت فراموش نمیشه و تلاشی که انجام داد برای موفقیت.
اون موقعی شما این بازی رو مرور میکردی تو بخش نوستالژی، بخش خاطر بازی، واقعا یاد بازی ایران گوام و ایران مالدیو که اون موقع میافتم 16 17 تا گل میزدم. ما مثلا یه بازی بعدی که تیم ملی بازی میکنه حریفا کمتر از 10 تا میزد، میگفتیم آقا چه تیم بدی داریم ما، باید 15 تا باید بزنیم. ولی بعدها به مالدیو هم فکر کنم 3 4 تا گل زدیم دیگه بیشتره، اون پیشرفت کرد.
در باره علیرضا بیرانوند هم نکته اشاره بکنیم، بعد از اون یک جلسه محرومیتی که سازمان لیگ و کمیته انضباطی باش در واقع در نظر گرفت، صحبت مبنی بر این که بیرانوند از فوتبال ایران خواهد رفت بیان شده بود، خودش میگفت پیش که من نمیمونم در فوتبال ایران، ولی اگر بیرانوند تا پایان قراردادش در تیم فوتبال پرسپولیس باقی بمونه، یعنی تا سال 1400، حد نصاب احمد رضا عابدزاده رو خواهد شکست در باشگاه پرسپولیس.
بله بیرانوندم اگر این اتفاق بیفته، حالا اشاره می‌کنم که دیگه وقت نداریم، انشالله که هفته خوبی رو پیش رو داشته باشید،
انشالله
با فوتبال همراه باشید و وقت اضافه
دنبال کنید ما رو جمعه هفته بعد. خدا نگهدارتون.
برسونم به سپیده آخر وقت اضافه.
بوچارو میشناسی همون که دوسته، با ذرت پف کرده یه بیپوسته، بوشار لینا اختراع ایرون، هر جای دنیا رفته لب و خندون، بوشار لینا خوشمز از چه عالی، بوشار لینا ذرت و خوشحالی،
اختراع ایرانی اختراع جهانی شد، با لینا خوشحالینا.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوشای راش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوشایرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشایرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. برخی این تز رو دارن، میگن که هر کی ایمان خودش، هر کی قبله خودش رو بچسبه. ما فقط وظیفه داریم راجع به خودمون، و وقتی به اونها گفته میشه خب شما توی جامعه دارین زندگی میکنید، آیا مسئولیت‌های اجتماعی رو بعد کناری بذاریم؟ خب ادعی میگن نه، به ما مربوط نیست، متولیان مسئولین. اما ادعی هم میگن نه، به غیر از اینکه مسئولین مسئولیت دارن، اصطلاحاً متولیان امر، ماها خودمونم به عنوان یکی از اعضای جامعه مسئولیت‌های فردی داریم در محدوده خودمون، مثلا نسبت به خانواده خودمون، نسبت به همسایه‌های خودمون، نسبت به همکاران خودمون یه وظایفی داریم. یه تعبیری در قرآن هست، سوره مبارکه توبه، درباره مؤمنون خدا می‌فرماید، آیه 71، والمؤمنون والمؤمنات، فرقی نمی‌کنه زنان و مردان مؤمن، بعضهم اولیاء و بعض، اینها دوست و یار همدیگه هستن. یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، اینها امر به معروف میکنن و نهی از منکر میکنن. امر به معروف و نهی از منکر خیلی مصادیق زیادی داره، مثلا همین دعوت به ورزش یه امر به معروفه، یا مثلا پرهیز از ناامیدی، این باز نهی از منکره، دعوت به تلاش و کوشش، دعوت به مهربانی. خب اینها رفتارهای بسیار درسته که مؤمنین اینطوری انجام میدن، یعنی این کارها رو انجام میدن در جوامع. یقیمون از صلاح و یعطون از زکا، اینها برپادارنده نماز و یاد خداوند هستند، زکات میدن، یعنی مسئولیت های اجتماعی درباره معیشت رو در نظر دارن و یطیعون الله و رسوله، خدا و رسولش رو اطاعت میکنن، اینا مورد رحمت خداوند قرار میگیرن. و اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم، خداوند صاحب عزت و صاحب حکمته. خب وعده خدا به اینها چیه؟ وعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن. اینها خدا بهشون وعده داده به بهشتی که نهرها از زیر درختانش جاری است، تا ابد در اونجا هستن، مساکن پاکیزه و بالاتر از همه رضایت الهی و رضوان من الله اکبر، ذالک هو الفوز العظیم، این همون پیروزی بزرگ. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا